به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه دوستای عزیزم. یه دقیقه وای میستیم تا بچه ها بیان. خیلی خوش اومدین بچه ها. اگه صدا و تصویر منو دارید توی کامنت ها 10 بزنید. خب خدا رو شکر صدا تصویرمون برقراره. من سمت اسکای روم هم رکورد بگیرم و بچه ها میان. خب خدا رو شکر بچه های اینستاگرام هم صدا و تصویر رو دارن، بچه های اسکای روم هم دارن. بریم که بحثمون رو شروع کنیم. بچه ها چند نفرتون که اینجا هستید یه رویایی رو دارید که میخواید بهش برسید، یه رویایی، یه هدفی، یه آرزویی دارید که میخواید بهش برسید، مثبت بزنین، مثبت بزنید یا بنویسید من. پس ما هر وقت یک جایی هستیم، مدرسه ایم یا دانشگاه یا خدمت سربازی ایم یا یه جایی داریم زندگی میکنیم، توی یک خانواده ایم، نمیدونم توی یک جمعیم، توی سمیناریم، هر لحظه که یه جایی هستیم یه مشترکاتی با اون جمع داریم. خب بنابراین شمایی که الان اینجا هستید یه هدفی دارید، یه رویایی دارید، یه آرزویی دارید که میخواید بهش برسید. این ویژگی مشترک همه ماست. اوکی؟ خیلی خوب. حالا ازتون یه سوال دیگه دارم. ثروتمندترین آدمی که میشناسید و اسمشو بگید. مثلا اون آدمی که الگوی شماست، الگوی کاری شماست، الگوی شماست اصلا کلن و خیلی ثروتمند و خیلی موفقه. بنویسید اسمشو. اسمشو برام بنویسید. یه آدم بسیار ثروتمند و بسیار موفق. مرسی نظر لطفت استاد عباس منش استاد شفیعی. خودم موفق تر از همم. عالیه. نه بچه ها، یه آدم واقعا ما باید الگو داشته باشیم. خب خودمون هم خیلی خوبیم، ولی یه الگویی که خیلی از الان مثلا داراییش 1000 برابر توه، درآمدش 1000 برابر توه، نه اصلا ایرانی خارجی هم نداره، تو دنیا. جواد نمیدونم کیه، از اطرافیان ممکن از فامیلاتون هم باشه. صدقت و وست میشه بچه های ایلان ماسک. آها این شد. خب یه آدم واقعا ثروتمند و موفق. بچه ها اگر که نگاه کنید آدم های بسیار ثروتمند و بسیار موفقی که میبینیم که صاحبان بیزنس های بزرگ هستن، یه ویژگی دارن. اونا کسب و کار بزرگی دارن، درسته؟ اونا یه کسب و کار خیلی بزرگ و موفق و شکل دادن که هزاران نفر با اون کسب و کار تعامل دارن و هزاران نفر توی اون کسب و کار اونها دارن کار میکنن، مثل استیو جابز، مثل ایلان ماسک، مثل بیل گیتس. دکتر سامانی مدیر بیمه های کشور من نمیشناسم. مانی خوشبین، بله آفرین. خب بچه ها ویژگی این افراد اینه که کسب و کار بزرگی رو شکل دادن. من چند وقت پیش توی جمع کاری بودم، بعد از اون جمع اومدم بیرون. بعد بچه ها توی دنیای واقعی نگاه کردم، یه چیز ساده میخوام بهتون بگم. این که دیدم درآمد افرادی که اونجا بودیم، که خود منم شاملش بودم، دقیقاً به شکل شخصیت اون اطراف افراد سورت شده بود. یعنی کسی که قوی ترین شخصیت رو داره بیشترین درآمد و کسی که ضعیف ترین شخصیت رو داره کمترین درآمد. امروز میخوام باهاتون راجع به خلاصه کتاب کارآفرینی، افسانه کارآفرینی مایکل گربر صحبت کنم که خیلی وقت بود میخواستم این کتابو بخونم. تعریفش رو شنیده بودم یه نفری که خیلی موفق شده، کسب و کارش رو خیلی خوب رشد داده، این کتاب خونده و رشد انفجاری رو تجربه کرده و میخوام حالا اینو درکش رو باهاتون از این کتابی که خوندم به اشتراک بذارم. حالا یه سوال دیگه دارم ازتون. بچه‌ها ترجیح میدین که کارمند باشید توی زندگی یا کارآفرین؟ ترجیح میدین کارمند باشید یا کارآفرین؟ بنویسید. یعنی دوست داری برای خودت کار کنی؟ بنویس، هیچ اشکالی هم نداره. یا دوست داری برای یه نفر دیگه کار کنی و مثلا یه حقوقی داشته باشی؟ هیچ اشکالی هم نداره بچه‌ها. دنیا هم کارمند میخواد هم کارآفرین میخواد. و بدونید که افرادی هستن که با کارمندی از بسیاری از کارآفرینا درآمد بالاتری دارن، سوددهی بیشتری دارن، ثروت بیشتری دارن. یه کتابی هست بهتون معرفی میکنم، حتما بخونیدش، به اسم بذرت را کجا میکاری، نوشته جان گوردون. یه کتاب سبز کوچیکه. تو این کتاب میگه ما باید ببینیم کجا، حالا همه نوشتن کارآفرین، همه نوشتن که من دوست دارم کارآفرین بشم، اما میگم کارمند شدنم اشکالی نداره، دنیا هم کارآفرین میخواد هم کارمند. به قول دکتر آزمندیان میگفت که من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. اولا من امروز این کتاب رو خلاصش رو آگاهانه ضبط میکنم. بچه ها یه وقتایی هست قدم های خودمون رو ناآگاهانه برمیداریم، بعد از قدم های ناآگاهی که برداشتیم یه نتیجه میگیریم، بعد میبینیم ای کاری که داشتم انجام میدادم درست بود. یه روز یه دوستی پیام داده بود، نمیدونم من ازش پرسیدم یا خودش گفت، گفتم چجوری با ما آشنا شدید؟ گفت شما خلاصه کتاب 7 عادت مردمان موثر استفان کاوی رو گذاشته بودی روی آپارات و من اونو سرچ کردم، دیدم از صحبتات خوشم اومد و اومدم تو رو دنبال کردم. همینجوری میشه که یه محصول فروش میره ها، به همین سادگی. تو یه چیزی به دلت میفته انجامش میدی، بعد ها فقط مسئله اینه که شما کاری که باید به دلتون، یعنی کاری که به دلتون میفته رو باید انجام بدید. مرور زمان به شما ثابت خواهد کرد که اون کاری که به دلتون میافتاد و فکر میکردید که درسته باید انجامش بدید. بچه‌ها کتاب افسانه کارآفرینی مایکل گربر نوشته کسیه که 100 هزار تا کسب و کار به قول خودش بررسی کرده، کسب و کارهای متعددی رو دیده و خیلی صاحب نظره توی این حوزه. حتی جمله‌ای هست از جک کنفیلد ابتدای این کتاب نوشته، من کتاب‌های بیشماری در مورد کسب و کار خواندم اما هیچ نویسنده‌ای به این اندازه به اندازه مایکل گربر مرا تحت تاثیر قرار نداده است. صاحب سبکه توی این حوزه. یعنی چی؟ یعنی مثل ناپلئون هیل که رفت با نمیدونم 500 تا ثروتمند برتر آمریکا صحبت کرد و شالوده و اسارشون که شد کتاب بیاندیشید و ثروتمند رشد کنید، من میگم Think and Grow Rich، چون ثروتمند شدنی نیست، رشد کردنی، پله پله شخص شکل گیری اون شخصیت. این مایکل گربر هم همین کارو کرده، هزاران کسب و کارو بررسی کرده و گزارش داده که چرا آقا یک سری از کسب و کارها بزرگ نمیشن. زیر عنوان کتاب هم اینه، چرا اغلب کسب و کارهای کوچک موفق نمیشوند و راه حل آن چیست. مایکل گربر میگه که دلیل موفقیت افرادی که در کارشان بسیار خوب عمل کردند و تقریبا استثنایی بودن دانش زیاد اونا نیست، بلکه تشنه یادگیری بودنشان است. به قول استاد عزیزم میگفت که آدم های ثروتمند همیشه تشنه یادگیری هن. اما آدم های فقیر همیشه من اینو میدونم، من خودم همه رو بلدم، من خودم اینا رو از حفظم. من به یه دوستی گفتم این کتاب فوق‌العاده، گفت میشناسم دیگه، من یا حفظم. کسب و کارش 2 نفر پرسنل. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. حالا این بحثای دلی وسطش خیلی شاید جالبتر از خود کتاب باشه. من نشسته بودم یه جایی با یکی از فامیلامون صحبت میکردم، بسیار دوستش دارم، بسیار عزیزه برام، اما اضافه وزن زیادی داشت. گفتم اینجوری 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 اینجوری، این متدیه که من رفتم پیدا کردم و باش وزنم رو به یه حد خیلی خوبی رسوندم، خب و الان راضیم. بعد گفت نه به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل، یعنی چون اصلا پزشکم بود پیش فرضای ذهنیش اجازه نمیداد یاد بگیره. و اومدم بیرون و گفتم خدای شکرت که من یه سری چیزها رو نمیدونم. یعنی بچه ها خیلی وقتا ندونستن عالیه، ندونستن رویاییه. به قول یکی از اساتید آموزشگاهمون میگفت که بچه هایی که من دارم باشون کار میکنم دچار فاسیلیزیشن شدن، یعنی یه چیزایی غلط یاد گرفتن و اون غلط ها رو هم هی تکرار کردن، اصلا درست کردن اینا فاجعه است تا اینکه یه نفر رو از اول بیاری بیاری بالا. بچه ها باید خالی بشیم، باید فنجون رو خالی کنیم. میتونم بگم منطق این کتاب اینه که میگه اگر که صاحب یک کسب و کار نیستی که 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر پرسنل داره و اون کسب و کار مثل ساعت میچرخه، دهنتو ببند و بشین گوش کن. به همین صراحت این کتاب داره میگه. اوکی؟ من بلدم و من حفظم، باید شرایط نشون بده. اوکی؟ من نشستم و ازش یاد گرفتم. این کتاب میگه انسان‌های موفق هرگز تعصبی نیستن. من یه فایلی صحبت کردم توی دوره‌ای که امروز میخوام بهتون هدیه بدم، درک من از زندگی راجع به تعصب. تعصب قاتل رشد. تعصب یعنی روبرو نشدن با اندیشه های جدید. تعصب یعنی یک مسلمون نره انجیل بخونه، یک مسلمون نره تورات بخونه، یک مسیحی هم قرآنو نمیدونم توراتو نخونه. خیلی خیلی راجع به تعصب مفصل بحث کردن. تعصب یعنی اینکه این چیزی که من بلدم درسته و دیگه هیچ چیز دیگه هم درست نیست. بعد اینشتین خیلی قشنگ میگه، میگه مشکلات با تفکراتی که باعث به وجود اومدن اونا هستن قابل حل نیستن. تا زمانی که فکر میکنی همه چیزی که فکر میکنی درسته، هیچ کدوم مشکلاتت حل نمیشه. بعد میگه یه نتیجه جالبی میگیره از صحبتاش. میگه صاحبان مشاغل کوچک بیش از سودی که به دست میآورند کار میکنن. راست میگه. یهویی میبینی مثلا روز و شب تو به هم دوختی، اندازه 3 نفر کار میکنی، سود خالص کسب و کارت چقدره؟ به اندازه یه دونه نمیدونم کارمند معمولی هم نیست. میگه خیلی وقتا صاحبان کسب و کار اونقدر که دارن کار میکنن درآمد ندارن. بچه های اینستاگرام لطفاً اگر که صدا و تصویر رو دارید 10 بزنید. اگر که کسی صدا و تصویر رو قطع و وصلی داره، اگه همه قطع و وصل داشته باشن که مشکل هم هست، یعنی مشکل منم هست، ولی اگه یک نفرم 10 بزنه توی کامنت ها یعنی من صدا و تصویر رو خوب دارم، مشکل اینترنت و فیلتر شکن خودتونه. ضمن اینکه ما توی همه کانال ها اطلاع رسانی کردیم کسایی که یکی از دوستان 10 زد، کسایی که فیلتر شکنشون مشکل داره بیان توی وبینار اسکای روم. اگه مشکل داری همین الان از لایو بیا بیرون، برو توی استوریا لینک اسکای روم رو گذاشتم. بچه‌ها این کتاب میگه در سراسر این کتاب 4 تا ایده بنیادی این کسب و کار میگیم: افسانه کارآفرینیه، تحول کلی، فرآیند توسعه کسب و کار، استفاده منظم و گام به گام تا رونق کسب و کار. حالا میریم جلو میبینیمش. یه داستان تکون دهنده ای رو توی این کتاب میگه، داستان سارا. میگه رفتم دیدن سارا. سارا دختری بود که عاشق کیک و کلوچه و پیراشکی و اینا بود و سارا داشت گریه میکرد از انفجار کارهایی که ریخته سرش و دیوونش کرده. سلام به روی ماه همه عزیزای دلم. من کامنت ها رو میبندم بچه ها. میگفت که سارا نشسته بود و داشت گریه میکرد و دیوانه شده بود از شدت حجم کارهایی که ریخته سرش. ساعت 3 گفت من ساعت 2 باید با ماشین را بیفتم، ساعت 3 برسم سر کارم، ساعت 7 شروع کنم مقدمات فراهم کردن برای باز کردن در مغازه و رفتن پشت صندوق، از ساعت 7:30 صبح مشتری ها میان تا ساعت 10 شب یه سر باید سرویس بدم، تازه 10 باید در رو ببندم، یک ساعت و نیم بشینم حساب کتاب کنم که ببینم به اجاره این ماه هم میرسم یا نه، و همه جوره تحت فشارم و همه جوره دارم منحدر میشم و گریه میکنم. و اون لحظه من دقیقا با این داستان ارتباط گرفتم. بعد خیلی خیلی قشنگ میگه در حقیقت کسب و کار سارا تمام کارش به پختن پیراشکی که آن را از همه کارها بیشتر دوست داشت خلاصه نمیشد. سارا عاشق پیراشکی پختن بود، ولی بلکه علاوه بر آن او مجبور بود کارهایی را که هرگز در زندگیش انجام نداده بود و تمایلی هم به انجام دادن آنها نداشت انجام دهد. آره، من توی تولید بودم بچه ها و عاشق این بودم که بیام برای بقیه صحبت کنم. جلسه تشکیل می دادم، اون 17-18 نفر پرسنلی که داشتیم رو می آوردم روی تخته شروع می کردم نوشتن. آماده بودم، من عاشق این کار بودم، هنوزم هستم. هنوزم نمیدونم جایی میرم دارم رانندگی میکنم، اگه یه وقت ماشین خودم رو داشتم میشستم پیاده دارم توی بودم، دائم در حال نوشتن یک سخنرانی و طراحی یک برنامه. دست خودم نیست، دوستش دارم، انجامش میدم، ازش نتیجه گرفتم. این حرفا زندگی آدم ها رو عوض میکنه، زندگی منو، زندگی بگم یک نفر، ده نفر، صدها نفر، هزاران نفر که اومدن توی برنامه ما رو عوض کرده. این حرفا قیمت داره. من عاشق این کارم. این کار معنای زندگی منه. معنای زندگی منه. معنای زندگی من این کار. بعد ولی میگه که سارا در کنار اون کاری که دوست داشت انجام بده، یعنی پختن پیراشکی، یه عالمه کار دیگه هم مجبور بود انجام بده. ساعت 2 صبح با ماشینش را بیفته بیاد ساعت 3 اونجا باشه، چون پیراشکی یه دونه برای دل خودت درست کردن خیلی فرق می‌کنه با اینکه به هزار نفر روزانه پیراشکی بدی. هفته صبح در مغازه رو باز کردن، صبح تا شب جلوی صندوق بودن و فروش انجام دادن، حساب و کتاب کردن، کف مغازه رو تمیز کردن، مشکل لامپای مغازه رو برطرف کردن، با اداره آب و برق و نمیدونم گاز و تلفن و شهرداری سر و کله زدن. فقط مسئله اینه تولید میکنین تو فضای مجازی میام میبینن، بعد دایرکت میاد برات. بعد خب نمیتونین یه کاری که فقط کلن فی سبیل الله انجام بدی که یه قسمت کارتو ویترین میذاری رایگان ارائه میدی، یه قسمت کارتو پولی ارائه میدی. بعد کسایی که پول میدن بچه ها جواب میخوان ازت، کسایی که پول میدن جواب میخوان ازت، فایلشونو میخوان، اگه هدیه فیزیکی داشته باشه هدیهشونو میخوان، کلی کار به وجود میاد. این من قشنگ دیدم که اینستاگرام، من یه لحظه اینجا بچه ها اینستاگرام هستین، اگه صدا تصویر اوکیه یه بار دیگه دهو بزنید. بچه های اسکای روم هم دو سه تاشون فکر کنم رفتن بیرون برگشتن، بذارید من کامنت های این برام باز بذارم. خب بچه های اسکای روم همه چی اوکیه؟ ده بزنید. جواب مشتری ها رو باید بدی توی دایرکت، توی شبکه های اجتماعی تلفن زنگ میخوره، حساب کتاب داره، چقدر فروختی، چقدر هزینه کردی، مدیریت سایت هست از لحاظ فنی، مدیریت سایت هست از لحاظ هزینه‌ای. مثلا من یه بار 5 میلیون تومان فقط هزینه کردم برای نوشتن یک پلاگینی که ویدیوها روی سایت ما پلی بشه در حالتی که یادش پلیر ما یا پلیر سایت ما یادش بمونه که شما تا کجای ویدیو رو دیدین. بعد دفعه بعدی که سایت رو باز کردی از همون ادامه ویدیو به تو نشون بده. یک عالمه کارهای پشت صحنه، هاست دانلود. من دیروز پریروز دو سه روز پیش نشستم هاست دانلود ببینید. حالا اینو تو استوریا گفتم بچه‌ها میدونید هاست دانلود چیه یا نه؟ یه لحظه بچه‌ها ببخشید. من در اتاقم رو قفل کردم، شایان رسید، زلزله نیاد تو اتاق. گفتم هاست دانلود میدونید چیه بچه‌ها؟ گفت بچه‌ها اکثرا گفتن نه. ببینید ما مثلا 100 گیگابایت فایل آموزشی داریم بیشتر الان روی سایت اثرگذاران. خب نمیشه اینا رو سایت بارگذاری کنی، سایت نابود میشه، نمیاد بالا. خب یه فضای جداگانه میگیرن تحت عنوان هاست دانلود، فایلا رو توی اون آپلود میکنن، بعد لینک میدن. بعد وقتی تعداد فایلا میشه، مثلا ما 300 تا برنامه لایو برگزار کردیم، وقتی فایلا تعدادش زیاد میشه، 7-8 تا دوره رایگان داریم، مدیریت میخواد. چند ماه یک بار جدای هزینه‌اش مدیریت هاست دانلود. بعد یه دفعه هاست به مشکل میخوره، کاربرای اعتراضشون داره، یک عالمه. یعنی من دقیقاً مدیریت شبکه‌های اجتماعی، این که مثلا ما یه محتوای تولید میکنیم به دست همه برسونیم، اینستاگرام هست، یوتیوب هست، بعد وبسایتمون به عنوان پایگاهمون هست، روبیکا، ایتا، سروش، آیگپ، نمیدونم بله، اینا به عنوان پلتفرما، هر جای اینجاها که نباشی یه سری مشتری از دست دادی. خب از توی دیوار ما مشتری پیدا میکنیم. مدیریت همه اینا با هم، یعنی در کنار کاری که تو دوست، همونجوری که سارا دوست داشت فقط پیراشکی درست کنه، من دوست دارم بیام اینجا جلوی دوربین صحبت کنم، پشت صحنه دنیایی از کارهای دیگه هم به وجود میاد. خب که باید اینا انجام بشه، جلسه با کارمندان، چیزی که من همیشه ازش بیزار بودم و فراری بودم چون شخصیت مدیرم ضعیف. حالا میریم جلو میرسیم، مثلا توسعه اپلیکیشن، برنامه‌ای که برای اثرگذاران داره. خب حالا چی میگه؟ میگه هر کسی که کسب و کار خودش رو مدیریت میکنه سه تا شخصیت درونش داره: کارآفرین، مدیر و متخصص. بعد یه مثالی میزنه، میگه همه ما یه شخصیت چاق داریم درونمون، یه شخصیت لاغر. شخصیت چاق ما رو دعوت میکنه به خوردن شیرینی، خوردن چیزبرگر، فست فود، خوابیدن، دراز کشیدن، تمرین نکردن و میگه حالا اینو بخور، حالا اینو، حالا بگی بخواب، نمیخواد باشگاه بری اینا. بعد آره، شخصیت چاق ما میگه که این کارا رو بکن، بخور و بخواب، فست فود بخور، شیرینی بخور اینا. شخصیت لاغر ما میگه نه، غذای سالم بخور و کمتر بخور، ورزش کن، به تناسب اندامت اهمیت بده. میگه شب میری بیرون بالاخره چیز برگره رو میزنی به بدن چون اونجا شخصیت چاقت پیروز شد. میگه نه، یه وقتم حالا اون عذاب وجدان میگیری، حالا میای شروع میکنی ورزش کردن، شخصیت لاغرت ماجرا رو در دست گرفت. حالا بعد میگه چاقی و لاغری ما بسته به اینه که کدوم این شخصیت ها توی وجود ما بیشتر پیروز میشن. خب ولی نکته مهم اینه که میگه این سه تا شخصیت رو ما داریم: کارآفرین، مدیر و متخصص. هر سه تای اینا در درون ما هستن. حالا اینا چی هن؟ کارآفرین بچه ها یک رؤیا پردازه، لیدره، رهبره، یه ایده یه جایی میده. تعریف بچه ها رهبر و مدیر چیه؟ رهبر میگه از کدوم نردبون بالا بریم، اما مدیر کارش اینه که تونتون از پله های یه نردبون بره بالا. رهبر ایده پردازه، آقا فلان چیز رو اختراع کردم، بریم بسازیمش. مدیر کسیه که مدیریت میکنه، کارا رو نظم و ساماندهی میده. متخصص میشه چی؟ کارکن، کارگر، ورکر، یا راحت‌تر بگیم عمله. فقط کارا رو انجام میده، فقط عملگر، فقط میگه بدون اونم کاری انجام نمیشه. من یه بار رفته بودم پیش پسر داییم که جوری ثروتمندترین فرد فامیل ماست، پسر عمم، گفت ببین رضا، این ساختمان روی دست کارگرا میره بالا، اما بیشترین دستمزد رو توی این ساختمان کی داره میگیره؟ داشت 24 واحدی میساخت توی زعفرانیه، بیشترین دستمزد رو توی ساختمان 24 واحد مثلا 2300 متری ها، گفت بیشترین دستمزد رو توی ساختمان کی میگیره؟ من میگیرم. چرا؟ چون فکر. کارآفرین شخصیتیه که فکرش حاکمه، متخصص شخصیتیه که عمل کردش حاکمه، مدیرم نظم دهنده است. مدیر میشه یه جورایی سرکارگر، کارآفرین میشه لیدر یا رهبر یا رئیس کسب و کار، متخصص میشه کارگر، پایین ترین سطح درآمدی. چرا؟ چون پایین ترین سطح کار کشیدن از فکره. خب میگه که خیلی وقتا خود ما نیستیم که تصمیم میگیریم، بلکه شخصیت‌های درونی ما هستن. آره واقعا یه تنازعی، یه اختلافی بین شخصیت‌های درونی ما هست. این میگه این کارو بکن، اون میگه اون کارو بکن، نهایتاً یکی پیروز میشه. ولی میگه توی نبرد بین شخصیت‌های درونی یا چاق پیروز میشه یا لاغر. اما ما نمیتونیم بگیم شخصیت کارآفرین رو کلا بیاریم، حالا که تو فکرت عالیه فقط کارآفرین باش، مدیر و متخصص رو بندازیم دور. نه، میگه ما نمیتونیم یکی از اینا رو حذف کنیم. شاید تو بحث چاقی لاغری شخصیت چاقو کلن حذف کنی و شخصیت لاغر رو حاکم کنی، غذای هلسی بخوری و ورزش کنی، اما میگه در خصوص کسب و کار ما نمیتونیم یکی از شخصیت ها رو حذف کنیم. هر سه تا شخصیت رو میخوایم و باید این هر سه تا شخصیت رو به تعادل برسونیم. اوکی؟ میگه شخصیت کارآفرین که لیدره و پیش پا افتاده ترین مسائل رو به استثنایی ترین فرصت ها تبدیل میکنه. خیلی این جمله رو دوست دارم: در هر مشکلی، در هر معضلی به اندازه خود اون مشکل یا بزرگتر از اون فرصت وجود داره. دقیقا توی تور تجاری قشم ما 3 روز رفتیم، کلی من هزینه کردم، بچه هایی که اومدن هم کلی هزینه کردن، ولی میتونم بگم یه چیزی اونجا کشف کردم که حالا توی فصل 10 دوره تجارت میگم، تحت عنوان یه فصلی میخوام به دوره اضافه کنم تحت عنوان 1000 دلاری ها. هر یه دونه پروژهش به اندازه کل هزینه کل اون تیم 4 نفری که اونجا بودیم پول در میاره. چرا؟ چون یه معضلی توی مناطق آزاد به وجود اومده و توی ویدیو راجبش گفتم. همون معضله دقیقاً بهترین فرصت. خب بچه هم میگه شخصیت، یعنی پس شخصیت کارآفرین کیه؟ کسیه که معضلات رو به فرصت ها تبدیل میکنه، کسیه که مشکلات رو به پول تبدیل میکنه. بعد میگه شخصیت کارآفرین توی آینده زندگی میکنه نه گذشته. چشمانداز رو داره میبینه، آینده رو داره میبینه، رویاها رو داره میبینه. میگه پرچم داره این روش مثلا هنری فورده، تام واتسونه بنیانگذار آی بی ام، ری کراکه بنیانگذار مکدونالد، اوکی؟ و میگه این آدم رویا پردازه، کارش، شغلش، وظیفش رویا پردازه. اما مدیر کیه؟ مدیر یه شخصیت قاطعه. مدیر یه کسیه که کارا رو نظم میده. کارآفرینه یه کلمه میگه آقا اینجا بریم اینجا این پروژه رو بسازیم، بابا این 10 نفر رو حالا استخدام کنیم، اینجوری کنیم، بودجه رو جور کنیم، بکنیم، یکی بیاد نقشه بکشه، آی آی مهندس، یکی نمیدونم کارگر استخدام کنه، یکی بره لوله کش بیاره، یکی بره بنا. مدیر کارا رو سامان میده. کارآفرین پروژه استارت میزنه، مدیر کارا رو سامان میده. میگه بدون مدیر هیچ برنامه و نظمی در کار نیست، همش هرج و مرج میشه. خب و مدیر تشنه نظمه، اما میگه مدیر تمام تمایلش اینه که به وضعیت گذشته و وضعیت قبلی بچسبه. یعنی یه جایی میره میچینه، سیستم میسازه، آقا الان دیگه همه الان میان، کارمندا میان سر ساعت، ساعتشون رو میزنن، همه چی داره قبراخ کار میکنه، عالیه این شرکت، عالیه این رستوران، مشتری میاد سفارش میده فلان، پولش آماده است، پیش پرینتر میاد، اس ام اس میره، نمیدونم فلان، آر اف آی دی زنگ میزنه، غذاش آماده شد، همه چی داره مثل ساعت کار میکنه. اما این کارآفرین مسخره هنوز این پروژه تمام نشده، میره یه پروژه دیگه، یه رستوران دیگه. حالا رستوران زدیم نه، میخوایم کافی شاپ هم بزنیم. رستوران زدیم نه، میخوایم خط هوایی بزنیم. مدیر عاشق اینه که این وضعیتی که اینقدر با چنگ و دندون ساخته حفظش کنه. اما کارآفرین میره یه پروژه دیگه. کارآفرین رویا پرداز، کارآفرین استارت زننده است. خب بعد میگه که مدیر یه خونه میسازه، دوست داره بسازه و برای همیشه توش زندگی کنه، اما کارآفرین دوست داره هنوز این پروژه تموم نشد بره سراغ پروژه بعدی. و میگه خیلی جالبه، یعنی حالا کسایی که صاحب کسب و کار هستین، آدم ها خودشونو میفهمن با خوندن این کتاب، خود کسب و کاریشونو میفهمن. میگه که مدیر دائما در حال جمع کردن گنداییه که کارآفرین میزنه، ولی اگه کارآفرینی نباشه دیگه گند و هرج و مرج و به هم ریختگی نیست که مدیر بخواد جمعش کنه. بعد قسمت سوم میگه متخصص کیه؟ اهل کار و عمله. میگه کارآفرینه که یه رویا پردازیه که همش تو آینده است، این مدیرم که یه کسی که همش تو گذشته است، میخواد وضعیت گذشته رو حفظ کنه، اما متخصص در لحظه حال عمل میکنه. همین الان بریم اجراش کنیم. اما متخصص قول دادی آقا افسانه کارآفرینی رو بیا خلاصه کتاب، یکی باید بیاد اجراش کنه. مدیر در لحظه حال زندگی میکنه، نمیتونه همزمان دوتا کار بکنه، گیج گیجه میگیره و نمیشه دوتا کار، یک کار در لحظه میشه بهش بسپاری. اعتقاد داره که فکر کردن فایده نداره، اندیشیدن فایده نداره، شخصیت متخصص فقط میخواد کار کنه. بچه فقط این کار بکنم، اون کار بکنم، چی شده؟ الو سلام، بله بفرمایید. آقا سلام، من دو کارتون فلان جنسو میخوام، کجای شرق تهران؟ همین الان پاشم بدون اینقدر فکر پاشم دوتا کارتون رو بذارم برم تو ماشین. خب برم تو ماشین، برم هم یه کسیه که فقط میخواد کار کنه و در لحظه کارا رو همه کار، هر کاری شد همینجور انجام بده. خب بدون فکر کردن دوست داره کار کنه و فکر میکنه اندیشیدن فقط باعث توقف کار یا دیر کرده کارها میشود. کار رو همین امروز انجام میده و میخواد بده و به نتیجه میرسونه و از دیدش همه افرادی هن که مانع کارش میشن و کارش رو به هم میرسن. و میگه کارآفرین میتونه همیشه با خلق ایده های جالب اونو مشغول نگه داره. یعنی کارآفرین همیشه میتونه یه سری ایده بده که این متخصص تا ابد مشغول باشه. اما یه نکته دردناکی میگه، یه نکته دردناکی میگه، میگه که اما افسوس از این که بسیاری از ایده های شخصیت کارآفرین برای همیشه زیر خاک دفن میشن و هرگز نمیرسه که متخصص بدبخت اونا رو انجام بده. اونایی که اینو حس میکنید که یه عالم ایده دارید که انجام نشده مثبت بذارید تو کامنت تا خودم نفر اولشم. خب حالا این سه تا شخصیت رو شناختیم. میگه از نظر حالا دیدی که این سه تا شخصیت به هم دارن، میگه از نظر مدیر متخصص یه معضله که باید مدیریتش کنی. میگه مثلا میگه چجوری کارگر بالا سرش نباشی مثلا خرابکاری میکنه، از نظر مدیر متخصص همون کارگر است که اگه بالا سرش نباشی گند میزنه. خب از نظر مدیر متخصص معضلی است که باید مدیریت شود. از نظر متخصص مدیر مداخله گری است که باید ازش دوری گزید. هم از دید اون کارگری برو کنار دیگه، بذار کارم بکنم، اینو اینجوری کن، اینو برو دنبال کارت، ای واسه کار من تز میدی. بعد از نظر هر دو، یعنی هم از نظر مدیر هم از نظر متخصص که داره کار میکنه، کارآفرین کسیه که این دوتا رو تو این درد سرنه بابا تو اومدی این پروژه رو استارت زدی ما رو تو این هچل انداختی. خیلی جالبه این کتاب بچه ها، اصلا مسیر کسب و کار منو عوض کرد. میگه موزل کسب و کارا اینه که توی کسب و کارا صاحب کسب و کار 10% مدیره، 20% متخصصه و 10% کارآفرینه، 20% مدیره و 70% متخصص. همش کار میکنه. یه جمله هست توی کتاب هال الرود، نوشته هال الرود، کتاب صبح جادویی هال الرود، میگه که خیلی از آدما میخوان خوشبخت بشن و دقیقاً هم میدونن که برای خوشبخت شدن چی کار باید بکنن. آره میدونن، اگه 1000 تا کتاب بخونن مثلا به همه چی تو زندگیشون میرسن، ولی نمیرسن کارهایی که میدونن برای خوشبخت شدن درست را انجام بدن. چرا؟ چون بیش از حد درگیرن. درگیر چی هستن؟ درگیر خوشبخت شدن. کتاب کارآفرین 1 دقیقه‌ای اسپنسر جانسون میگه که یه مدیری بود که اونجا وایساده بود در این اینکه 1000 نفر پرسنل داشت راحت نشسته بود داشت چای میخورد و میگه مدیره گفت بهترین زمان من زمانیه که صرف آموزش پرسنل خودم میشه. بچه خیلی کسب و کارا کوچیکن، ریزه میزن، سالهای سال همونقدر ریزه و کوچیک میمونن چون مدیراشون درگیرن، چون متخصصن دیگه. به قول استاد جان بغوسیان مدیریت یعنی انجام کارها توسط دیگران. اگه تو سرت شلوغه مدیر نیستی، کارمندی. حالا اینم میگه، میگه برای متخصص رویاییه وقتی وارد کسب و کار خودش میشه. داشتی مثلا چه میدونم یه مکانیک بودی، داشتی برای یکی دیگه توی یه نمایندگی ایران خودرو مثلا داشتی کار میکردی، رئیس داشتی، آقا بالا سر داشتی، میگه حالا میاد میزن از اونجا بیرون، میاد مکانیکی خودشو راه میندازه. راهکارو دارم میگم دیگه، تو کتاب داره میگه راهکار به تعادل رسوندن سه تا شخصیت مدیر، متخصص و کارآفرین. میگه میای مکانیکی خودتو میزنی، دیگه رئیس بالا سرت نیست، راحت شدی، اما نمیدونی چه بلایی سر خودتو آوردی. میگه برای کسب و کار فاجعه است که متخصص زمام امور رو در دست بگیره. دقیقا مثل اینه که کارگرای یک ساختمان که نقشه کشی بلد نیستن شروع کنن ساختمان ساختن. چی در میاد ساختمان بدون نقشه؟ یه چیز هشل هفت. مثل خیلی جاهایی که اینجوری شب خوابیدن صبح پا شدن یه ساختمان اومده بالا، یک چیز درب و داغون در میاد. وقتی کارآفرین اون بالا نباشه، وقتی مدیری وجود نداشته باشه، فاجعه میشه کسب و کار. خب میگه در یک کسب و کار متخصص محور، متخصص انقدر کار میکند تا از پا بیفتد. عجب. آره دیگه، کار زیاد میشه میریزن سرت، میاد کار زیاد میشه سفارش میان. تو آموزش خیلی جالبه، من اینا رو تجربه کردم تو آموزشگاه. شاگردا میان بعد کتاب بخری، کولر خراب میشه، شوفاش خراب میشه، نمیدونم اصلا سرامیک آموزشگاه میشکنه، یکی از بچه‌ها با سر میره تو دیوار سرش میشکنه، اینو باید برسونیم بیمارستان، دستشویی خراب میشه، بقیه هوی میره با یو پی اس بخری، یا که عالم کار به وجود میاد. بعد میگه شخصیت متخصص محور انقدر در یک کسب و کار متخصص محور متخصص انقدر کار میکنه نابود میشه دیگه. یه جمله‌ای هست خیلی اینو دوست دارم، مال فیزیک ترمودینامیک، میگه هیچ سیستمی تحت فشار طولانی مدت دوام نمیآورد. نمیتونی همه کارهای سازمانت رو خودت بکنی. خب بعد میگه روز بعد صرفا جهت کار بیشتر از خواب برمیخیزد. واقعا کارآفرینی، کشتم خودمو تیکه پاره کردم، از وسط خودمو پاره کردم که فردا بیشتر کار کنم. کار میکنه کار میکنه تا کار میفته، تا نابود میشه، تا روزی که میبینه یک بزرگراه یک آزادراه از وسط کسب و کارش رد شده. حالا میگه وظیفه کارآفرین چیه؟ وظیفه کارآفرین این است که مدام بر دانش خود بیافزاید. ببخشید معذرت میخوام، خودم صفی حرف مزخرف تحویل من نده، نگو نرسیدم، بگو نخواستم. کتاب بخون. به بیل گیتس میگن بزرگترین آرزوی تو چیه؟ میگه تو که تریلیاردری دیگه، تو بزرگترین آرزو چیه؟ میگه آرزو دارم کتابای بیشتری بخونم. من گفتم زندگی نامه ایلان ماسک رو خوندم. میگه ایلان ماسک تمام کتابهای کتابخونه مدرسه‌شون رو خونده بود، رفته بود به مدیرشون اعتراض کرده بود که چه کتاب جدید نداریم، کتابا تمام شده. بعد نمیدونم ما مثلا از بیل گیتس و ایلان ماسک بیشتر میفهمیم که کتاب نمیخونیم، یا از بیل گیتس و ایلان ماسک سرمون شلوغ تره که کتاب نمیخونیم. و وارن بافت میگه من روزنامه فروش بودم، میگه مطالعه منو به جایگاه کنونی رسونده. من نمیفهمم، من یه ویدیو هم ساخته بودم، گفتم واقعا سرت از بیل گیتس و ایلان ماسک و جف بزوس و اینا، از اینا سرت شلوغ تره که کتاب نمیخونی، یا از اینا بیشتر میفهمی، از اینا بیشتر بلدی؟ افتادگی آموز. اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. فنجونتو خالی کن. گردش مالی کسب و کارت چقدره در یک سال؟ رضا محمد شفیع. بشین ببین اونایی که به جاهای بزرگ رسیدن کتاب خوندن. یه کارآفرین موفق و فوق موفق 4 تا کتاب توی یه ماه میخونه. بعد میگه در حقیقت کاری که یه کارآفرین باید بکنه رویا پردازی است. یعنی باید یه چشم انداز برای خودت داشته باشی. من مثال زدم، یه تعویض روغنی از راه مدرسه برمیگشتم توی مسیر خونه بود. من 7 سالم بود دبستان میرفتم بچه‌ها. الان من نزدیک 40 سالم داره میشه، خودم باورم نمیشه. بعد 33 سال اون کسب و کار همون یک دهنه تعویض روغنی بزرگ نشده، چون یه لحظه هم بزرگ فکر نکرده. ولی کسب و کار میشنم، تعویض روغنی میشناسم توی همین شهر مشهد، اسمش هم تعویض روغن سادات، خیابون شهید رفیعی. 8 تا ماشین با هم میرن تو دهنه تعویض روغنیش. یه بار صحبت کردم، گفت نمیدونم ما روزی نزدیک 200 تا 250 60 تا ماشین رو تعویض روغن میکنن. 260 ماشین رو توی یک روز تعویض روغن میکنن. ویژنش رو داشته، برنامه‌ش رو داشته، رویا پردازی کرده، میدونسته یه فرقی داره اون آدم با آدمی که روزی 3 تا ماشین تعویض روغن میکنه. موفقیت اتفاقی نیست بچه ها. بعد مایکل گربر میگه که کسب و کار 3 تا فصل داره: فصل کودکی، فصل نوجوانی و فصل بلوغ. میگه فصل کودکی زمانیه که شما دچار شوک کارآفرینی میشین. شوک کارآفرینی یا جو کارآفرینی اینه که بقیه میگن بابا تو خیلی کیک های قشنگی درست میکنی، بیا واسه خودت کسب و کار بزن، شیرینی فروشی بزن، تو خیلی مثلا بستنی خوب درست میکنی، بیا بستنی فروشی بزن، تو عاشق غذایی، خب بیا واسه خودت کترینگ بزن. بعد بیچاره میشی، عجب غلطی کردیم، چون یه عالم کاری که دوست نداشتم در کنار کاری که دوست داشتم چی شده؟ اضافه شد. امروز این فلاکس و تشقه فلاکسک نمیدونم یا فلاکس فلاسک هی طبق تجربه آوردم، آب گرم لازم میشه اصلا تو صحبت. و میگه که آروم آروم شما در دوره کودکی کار تخصصتون رو شروع میکنین، کاری که دوست دارین رو انجام میدین، آروم آروم سرتون شلوغتر میشه. و میگه که مثل یه کسی که همه این 3 تا توپ میگیره دستش اینجوری میندازه بالا، بعد حالا میشه 4 تا، حالا میشه 5 تا، حالا میشه 6 تا، بعد حالا بعد میگه سرتون که شلوغ میشه، حالا دونه دونه توپا میفته زمین، حالا خطاها میره بالا، حالا کارمندای معترض میان بالا، حالا نمیدونم مشتریای معترض زیاد میشن، حالا اونجا یکی شکایت میکنه، اون یکی پولشو پس میخواد، اون یکی سوتی میشه، نمیدونم فلان میشه. میگه بعد حالا شما شروع میکنی 12 ساعت کار میکردی، حالا 14 ساعت کار میکنی، حالا 16 ساعت کار میکنی، حالا 18 ساعت کار میکنی، حالا 20 ساعت کار میکنی، حالا خانوادت به گند کشیده میشه و بعد نابود میشی. میگه این عاقبت یک متخصصه که هی فقط کار 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 کار. یه لحظه باید فکر کنیم بچه ها. اون چیزی که هواپیمای 350 تنی رو میبره با 500 تا مسافر توی 10,000 متر ارتفاع که 25 برابر برج میلاده، دمای هوا منفی 80 درجه است، سرعت حرکت هواپیما 1000 کیلومتر بر ساعت، 5 برابر بزرگترین سرعتی که خیلی از ماها تجربه کردیم و عده ای از ماها تجربه کردیم، اون چیز اسمش فکره. دقیقاً میخوام بگم بچه‌ها یک کلمه کل لایو امروز رو توی یه چیز میشه خلاصه کرد و اون هم اینه که دلیل بزرگترین دلیل ضعف کسب و کارها اینه که ساعت فکر ندارن، ساعت خلوت ندارن. چندین نفر رو کوچشون کردم، همین الان هم آمادگی خودم رو اعلام میکنم، هر وقت یه کسی خواست کوچش کنم میتونه عبارت کوچینگ رو به شماره 9061-74 بفرسته، خودم کوچ کسب و کارش بشم. ولی تو این سالها دیدم بسیاری از کسب و کارها بچه ها هرگز بزرگ نشدن چون این ساعت خلوت رو نداشتن، چون حتی کسایی که کوچشون میکردم نمیتونست یه ساعتی رو بزنه در کسب و کارش بیرون، موبایلش رو خاموش کنه، همه رو بذاره کنار و بشینه فکر کنه. همیشه اینا تو اون نقطه کوچولوی خودشون دست و پا میزنن. میگه خلاصه وقتی که اینجوری شد، این 1000 ساعت کار کردی، میگه دیگه فصل کودکی کسب و کارتو به پایان میرسه، میتونی، یعنی باید وارد فصل نوجوانی بشی وگرنه نابود میشی. بعد میگه که سارا همون دختره میگه نمیتونم تصور کنم شغلم بدون من چطوری پیش میره، یعنی اینکه اگه من کارا رو نکنم بقیه که نمیتونم مثلا من خوب کار کنم، این تفکر همه کارآفرینا در ابتدای کارشونه. بعد یاد یه جمله افتادم، رابرت کیوساکی توی کتاب مدیریت به سبک فرماندهان نظامی میگه، میگه اگه فکر میکنید که اگه شما میخواید ببینید مدیر خوبی هستید یا نه، 2 هفته در کسب و کارتون بیایید بیرون. اگر همه چی ترکید و منهدم شد شما فاجعه این هستید، مدیر نیستین. اما اگه همه چی خوب پیش رفت شما خیلی مدیر خوبی هستید. بعد در ادامه میگه اگه کسب و کار وابسته به تو باشه تو دیگه صاحب اون کسب و کار نیستی، تو فقط یه شغل داری که بدترین شغل دنیاست، چون مثل اینه که داری برای یک دیوانه کار میکنی، برای کارآفرین دیوانه داری کار میکنی که هر لحظه یه تزی میده و توی بدبخت هم هی باید تزای احمقانه این آدم رو پیاده کنی. چقدر قشنگه بچه ها. میگه نمیتونی همون کاریو که قبلا توی جای دیگه‌ای انجام میدادی انجام بدی و پول بیشتری در بیاری. یعنی مکانیک بودی توی نمایندگی ایران خودرو یا سایپا کار میکردی، نمیتونی همون کار رو بیایی فقط مشغول مکانیکی خودت بشی و پول بیشتری به دست بیاری، نمیتونی. برای اینکه 10 برابر یه مکانیک درآمد داشته باشی، برای اینکه 10 برابر حقوق مکانیکی تو اونجا بگیری، فقط در کرکره رو بالا دادن مغازه زدن نیست. حضرت حافظ چقدر قشنگه، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی هم آماده کنی. بله عزیز دلم، رئیس شرکت شاهچراغ مشهد آقای خنجرسیم، نمیدونم چند تا شاید 70 نفر 100 نفر پرسنل داشت کارخونش، 2 ساعت با خیال راحت نشست برای من 2 ساعت و نیم صحبت کرد. سیستم چیده همجوری نیست. الکی یه نفر بچه ها نه الکی پولدار میشه نه الکی ورشکست میشه، موفقیت اتفاقی نیست. میگه نمیتونی همون کاری که قبلا توی جای دیگه انجام میدادی انجام بدی و پول بیشتری به دست بیاری، تازه در شرایطی که آزادی بیشتری نسبت به قبل داری و هر وقت بخوای میری و هر وقت بخوای میای. بچه ها اگر نتونیم به فعالیت‌های خودمون نظم بدیم به هیچ جایی تو زندگی نمیرسیم. یه بار دیگه میگم. اگر نتونیم به فعالیت‌های خودمون نظم بدیم به هیچ جایی توی زندگی نمیرسیم. در ادامه میگه وقتی شروع به آموختن میکنی و شخصیت متخصص خودتو مهار میکنی، یکم به جای کار کردن فکر میکنی، طرح میریزی، برنامه ریزی میکنی و کارها رو به بقیه میسپاری، مجال کافی برای رشد به شخصیت‌های دیگت میدی. و میگه بازی این موقع که وقتی شخصیت متخصص و مهارش میکنی، کسی که فقط میخواد کار کنه، فقط کار رو انجام بده، میشینی مینویسی، برنامه ریزی میکنی، میگه وقتی متخصص و مهار میکنی و بعدم شروع میکنی به یادگیری، میگه بازی ارزشمندتر از چیزی میشود که فکرشو میکنی. به قول احمد کلات یه جمله قشنگی گفت، این تو به دلم نشستم. چی میگفت؟ یه وقتی تو دنبال یه حب قندی، اما خدا شیرینی فروشی بهت میده. آره برای من شده. یه وقتی یه چیزی رو میخواستم خیلی راحت تر از چیزی که فکر میکردم بهش رسیدم. اوکی؟ بعد دوره نوجوانی کسب و کار بعد از اون دورهی که شلوغ شد سرمون، میگه دوره نوجوانی یه کسب و کار زمانی شروع میشه که شما احساس میکنید به کمک نیاز دارید، به کمک دیگران. و میگه معلوم هم نیست چقدر طول میکشه، اما بحران توی مرحله کودکی، یعنی زمانی که همه آدم ها ریختن سرت و نمیتونی سفارش هاشون رو هندل کنی، تسریع میبخشه ورود ما به دوره نوجوانی. میگه در هر کسب و کاری لحظه مهمی وجود دارد که در آن لحظه صاحب کسب و کار تصمیم میگیرد اولین کارمند خود را استخدام کند. بعد میگه کارمند را استخدام میکنی، یه سری کارا رو بهش میگی، بعد شروع میکنه کار کردن. بعد مدیره میگه آخیش، یه شخصیت مدیر بیدار میشود و متخصص به خواب میرود. آخیش این کار را داره میکنه، آخیش این کار را داره میکنه. یکی از معضلاتی که بچه ها اجازه نمیده، اصلا هم نمیگم خودم دوچارش نیستم، اجازه نمیده کارآفرینا برم به پله های بعدی، ترس از استخدام افراده. که آقا حقوق این چی میشه؟ میگه تو قرار بدی، خدا میده، سیستم جهان هستی میده، تو فقط باید مدیریت کنی. این ویدیو رو از شهاب حسینی خیلی دوست داشتم. میگفت که یه حکایتی هست که میگه تا زمانی وقتی چاییو میارن جلو، تا زمانی که چایی رو برای بقیه برمیداری، سینی چایی جلوی توه. تو کاری قرار نیست بکنی، تو فقط چایی رو قرار از توی سینی چایی برداری و تقسیم کنی. معمولا ترس کارآفرینا اجازه نمیده که کارمند استخدام کنن. یک، در پله دوم ترسشون اجازه نمیده که کارمندای خیلی خوب استخدام کنن. بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌هایی که می‌شناسم شرکت‌هایی هستن که کارمندای با تخصص بالا رو استخدام کردن، یعنی کارمندای خیلی خوب استخدام کردن. رابرت کیوساکی یه مفهومی رو بیان می‌کنه تحت عنوان چهار گوشه اسکناس. میگه اسکناس 4 تا گوشه داره. یه دونه اسکناس رو در نظر بگیرین، 4 تا گوشه داره، A B C D. خب گوشه اول، دوم، سوم، چهارم. میگه گوشه اول ایه یا امپلوی یا کارمند، پایین ترین حقوق، پایین ترین دستمزد، دستمزدش به ازای ساعت کاریه که انجام میده. به محض اینم که کار کردنش متوقف کنه، درآمدش متوقف میشه. ضلع دوم پایین، S، سلف ایمپلوید، کسی که خودش برای خودش یک کسب و کار رو انداخته، صاحبان کسب و کارهای کوچیک. میگه اینا یه پله درآمدشون از امپلوی بیشتره، از کارمند بیشتره، اما اینا هم تا زمانی که کسب و کارشون داره کار میکنه به پول میرسن. درآمدشون یکم بدک نیست، بهتر از اونه، ولی خب خیلی چیز رویایی نیست. این نیمه سمت چپ اسکناس بود، این دو تا ضلع اول. بعد میگه میایم سراغ نیمه سمت راست. نیمه سمت چپ که امپلوی و سلف امپلویده، خب میگه اینجا چی رو داریم؟ اکتیو اینکامو داریم، یعنی تا زمانی که کار میکنی داری پول میسازی. اما میگه نیمه سمت راست چیه؟ پسیو اینکام، جایی که تو کار نمیکنی ولی برات پول میاد. به قول وارن بافت، اگر نتونید کاری کنید که در خواب هم پول بسازید، شما کار میکنید تا بمیرید. زل سوم، زل اول نیمه راست میگه چیه؟ این بیه یا بیزنس اونرا، کسایی که صاحبان کسب و کارهای بزرگن، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر تا 1000 نفر، 2000 نفر پرسنل دارن، یه کارخونه بزرگ مثل مثلا قالی سلیمان، خب یه کسب و کار خیلی بزرگ مثلا فرش عظیم زاده مثلا. بعد میگه که این زل سوم بیزنس اونرها هستن و زل چهارم اینوسترها هستن، کسایی که فقط سرمایه گذارن، پولشون کار میکنه. میگه بیزنس اونرها کسب و کارشون براشون کار میکنه، پول میسازه، اینوسترها فقط دیگه پولشون براشون پول میسازه. حالا رابرت کیوساکی خیلی قشنگه، میگه که چی باعث میشه که از این نیمه سمت چپ اسکناس، یعنی از زل دوم که صاحبان کسب و کارهای کوچیکن، خیلی با دقت گوش کنید بچه‌ها، من مثالشو میگم به زیبایی دارم درس میدم، از وقتا واقعا فایل خودم گوش میکنم اینو ماش به خودم میکنم، میگم رضا تو واقعا رویایی هستی. الان هم قضیه رو میگم هم یه مثالشو توی دنیای واقعی که شنیدم. میگه برای رفتن از زل دوم کسب و کارهای کوچیک به سمت کسب و کارهای بزرگ، شما باید یک کارو انجام و اونم استخدام افراد باهوشتر از خودتونه. و دقیقا نگاه میکنم بچه ها، دقیقا همین بود. حتی تونی رابینز توی کتاب به سوی کامیابی اشاره میکنه، میگه استیو جابز باهوشترین نابغه الکترونیک و اینا نبود، ولی بزرگترین متخصصین هاروارد و ام‌آی‌تی زیر دستش کار میکردن. کارآفرین کسی که دل داره، جرأت داره که این افراد رو استخدام کنه. میگه شما با این کار از زل دوم اسکناس میری توی زل سوم. یه داستان یا تعریف میکرد برادرم که یه آقایی رو میشناخت که ایشون 2000 واحدی میساخت، یعنی اینقدر انبوه ساز بزرگی بود. میگفت که این پیمانکار پروژه های جنوب بود و توی پروژه های جنوب پالایشگاه هر روز که زودتر به پهره برداری برسه به طرز عجیبی پول میندازه، یعنی یه پول وحشتناکیه. بعد میگفت هر روز دیر کردشم خسارت و ضرر، در حدی که وقتی یه نفر مثلا میاد یه پروژه رو قبول میکنه، میگن آقا اگه 10 روز زودتر این پروژه رو تحویل بدی تقریبا دستمزد 2 برابر میشه، 10 روز دیرتر تحویل بدی 0 میشی، 20 روز دیرتر تحویل بدی میری زندان، چون به اندازه پول پروژه بدهکار میشی و چک میگیرن ازش. اینقدر کار حساس. میگفت این آقای فلانی میومد تیم رو بسیج میکرد و مرگبار و دیوانوار کار میکرد، پروژه 60 روزه رو 40 روز تحویل میداد، 3 برابر مثلا دستمزد میگرفت، میرفت توی عراق ساخت و ساز میکرد، میورد فلان میکرد. بعد گفت این آدم، بچه ها خیلی دقت کنید، من دارم از یه کارآفرینی صحبت میکنم که 2000 واحدی ساخته. گفت این آدم رفت تو پروژه جنوب، رفت رئیسشو خرید، یا رئیس رئیس رئیسشو، حالا نمیدونم دو چون سلسله مراتبیه، ما میگیم رئیس رئیسش. رئیسش که ازش دستور میگرفت کی بود؟ رئیس اون کی بود؟ رفت اون رئیس رو خرید. یعنی چی؟ نه اینکه پول بخوای بدیرش بگه آقا اینجا تو رئیس رئیس منی، چون یه مدیر با قابلیت های بالاست دیگه، چقدر بهت میدم؟ مثلا حالا فکر کنیم الان یه حقوق رویایی، مثلا چه میدونم مای 5 میلیون، یه حقوق نگم رویایی، یه حقوق خیلی عالیه در سطح مدیرانه، 5 میلیون فکر کنم بیشتر بشه، من بهت مایی 100 میلیون میدم، من بهت مایی 150 میلیون میدم، 12 ماه 1,800,000,000 این چک رو نوشتم، بیا تو شرکت من فردا صبح کار کن. گفت در جا اومد، رفت رئیس رئیس رئیسش رو استخدام کرد. آره اینه که 2000 واحدی میسازه. اما یه نفری که صاحب یه کسب و کار کوچیکی، از استخدام یه نفر پرسنل ساده هم میترسه. میگه بچه ها نفر جدید که میاد به شما آزادی عمل میده، آها و تو آزادی، حالا رئیس شدی و کارهایی رو انجام میدی که دوست داری، فقط باز باید حواسمون باشه که به کسب و کارمون نظم میده. و میگه بعد یه اتفاقی میفته، میگه یه جا میبینی که کارمندا گند زدن، کی گفته اینو اینجوری کنین، کی گفته اینو اینجوری کنین، کی گفته اینجا رو فلان کنین، آه چی بوده، آه نه اینا دل نمی‌سوزن، اینا اینجوری نمی‌کنن، اینا اینجوری نمی‌کنن، آه بهتره همه کارا رو خودم انجام بدم، همه کارمندا رو اخراج می‌کنی و برمیگردی به دوره کودکی، دوباره سر خودت خلوت، برمیگردی به اون گوشه اوله اسکناس، گوشه دوم اسکناس، سلف ایمپلوید. اما میگه تو این حالت که شما همش کار می‌کنید و کار می‌کنید خیلی وحشتناکه، چون شما صاحب کسب و کار نیستین. شما صاحب کسب و کار نیستین، کسب و کار صاحب شماست. و میگه تو یه شغلی رو داری که بدترین شغل دنیاست، که هیچ آزادی رو نداره. اسیر و عبیر و اجیرت کرده، نابودت کرده. همه چیزت رو ازت میگیره. بچه‌ها یه، حالا من تا اینجا نوشته بودم نکات این کتاب، ولی یه قسمت خیلی قشنگ داره، صفحه 176 نوشتم مهمترین نکته کتاب، بیارم براتون. اصلا خیلی خوبه. اگر از افراد مختلف بپرسید مشغول به چه کاری هستن، میبینید که همه آنها به طور غریزی نوع کارشان را به کالایی که میفروشن نسبت میدهند. مثلا میگویند من تو کار رایانه هستم، یا اینکه من ساعت فروشی دارم. آنها هیچگاه نمیگویند که کسب و کارشان محصولی است که ارائه میدهند. حالا محصول چیه؟ آقا کالا با محصول چه فرقی داره؟ کالا با محصول چه فرقی داره؟ کالا چیزی است که مشتری از فروشگاه شما میخرد و آن را با خود به همراه میبرد. حالا مثلا توی اثرگذاران کالای ما چیه؟ یک خدمات آموزشی، یه دوره آموزشی رو تهیه میکنیم میری. توی تولید یه چراغ تونلی میفروختیم. توی آموزشگاه زبان هم یه دوره آموزشی آموزش زبان. اصلا چقدر خوبه. حتی یه ذره بازارگرمی کنم. اونایی که دوست داره این نکته رویایی رو بشنوید از لایو امروز، یه مثبت بزنید. اسم کتابو توی تیتر لایو نوشتم. اونایی که دوست دارید، آها بچه ها خیلی قشنگه. کالا چیزی است که مشتری از فروشگاه شما می‌خرد و آن را به خود با خود به همراه می‌برد، اما محصول خاطره است که مشتری در ذهن خود از فروشگاه شما بیرون می‌برد و همواره آن را در خود احساس می‌کند. چه خاطره‌ای از کسب و کار داری؟ اصلا اینجا دیگه حرف دارم برای زدن تا ابد. حرف دارم برای زدن از اون فولکس واگن گلی که بهترین ماشینی بود توی صدها ماشین که سوار شدم. اون حس رانندگیش، اون دست دنده خوش دستش، اون دیزاینش، اون نمیدونم صدای موتورش، اون هندلینگش، اون شتابش، اون همه چیش. این که اصلا فرقی نداشت که توی دمای منفی 10 درجه داری میری بخاری رو زدی، مثلا یه نفره تو جاده های سردی، یا با 5 نفر تو سربالایی کولر رو زدی. دمای این ماشین همیشه اون وسط بود، روی 90، عالی بود، همه جور عالی. خاطره است. مسلما من برم خارج از کشور قطعا فولکس واگنم میخرم دوباره. چه خاطری از محصول میمونه برا؟ به دوستم میگفتم سید، گفتم سید این همه من دفتر اسناد رسمی رفتم، یه دفتر اسناد رسمی برای من خاطره انگیز شد. رفتم یه گواهی امضا، یه کار ساده بگیرم، از در دفتر وارد شدم، مدیر دفترخونه داشت معامله ملک انجام میداد. معامله ملک میدونید؟ پا شد از جلوی من، سلام، خیلی خوش اومدید، بفرمایید. ما گرفت ما رو. کارتون چیه؟ بغض دارم. کارتون چیه؟ گواهی امضا میخوام. تشریف بیارید. دست منو گرفت برد اونجا دم در، مثلا باجه کارمندش که 10 نفر داشتن کار میکردن، 10 نفر منظم برق میزد. ایشون کارتون رو انجام میده. اوکی. داشت کارم انجام میشد، 1 دقیقه بعد یه نفر با یه استکان نسکافه اومد. ای چه خبره اینجا؟ بعد نسکافه رو خوردم و کارم وسط کارم، کارتون داره انجام میشه؟ بله داره انجام میشه بابا، خرابمون کردی چی تو؟ کارم انجام شد، رفتم گفتم مرسی کارم انجام شد دارم میرم. پا شد از پشت میزش، همونجا مشغول معامله ملک بود تا دم در من اومد. کدوممون داری 20 میلیون 50 میلیون فاکتور مینویسی؟ واقعا حاضری برای یه مشتری که یه دونه کابل موبایل، مثلا نمیدونم تو یکی از بچه همون فروشگاه موتورسیکلت داره، یه دونه LED انقدی داره برای موتورش میخره، حاضری برای اونی که یه دونه LED داره میخره ازت همونقدر وقت بذاری که برای مشتری 5 میلیونی وقت میذاری؟ برو کمش بیار. نداره. برو پیشته. برو مال کارت. ما این رفتارو میکنیم با مشتریایی که خریدشون کوچیکه. میگه کالا چیزیه که مشتری از فروشگاه شما میخرد و همراه خود میبرد، اما محصول خاطره ایست که مشتری از حضور در کسب و کار شما در ذهنش ثبت میشه. خب وقتی که مشتری با دل راضی میره بیرون، وقتی به مشتری اهمیت میدی، بعد کتاب مصری نوشته جونابرگر میگه یهویی مردم میرن به صورت دیوانوار شروع میگه مردم دوست دارن راجع به یه چیزی حرف بزنن. کی شروع میکنن راجع به کسب و کار تو حرف زدن؟ وقتی کسب و کار تو خاطره متفاوتی خلق بکنه. که خاطره متفاوتی خلق میکنه موقعی به آدم ها اهمیت بدی. و جالبه بچه ها، چند نفرتون با این حرف من موافقین؟ بچه ها ما برای حرف رفیقمون 100,000 برابر ارزش و اعتبار بیشتری قائلیم، اعتماد بیشتری میکنیم به حرف رفیقمون تا یک پیام تبلیغاتی. خب 2 بزنید اونایی که موافقید. 100,000 برابر ما به رفیقمون بیشتر اعتماد داریم تا به یه بنری که میبینیم. و یه چیز جالب بهتون بگم بچه، فروش از طریق رفقا اتفاق میفته. من یه آدمیم که تمام دریچه ها به سمت من بسته است، تمام دریچه ها به سمت من بسته است. اصلا دیگه اینستاگرام کسی رو نگاه نمی کنم، تو کانال تلگرامی هیچ کس، حتی دوستای خودم هم هیچ کام، فول بسته هم. اما توی چند ماه اخیر چند تا دوره آموزشی خریدم. چطوری؟ پیشنهاد دوستان. اسمشو میذارم نفوذ به نفوذ ناپذیرها. اگر میخوای کسب و کارت نفوذ کنه به آدمای نفوذ ناپذیری که اتفاقا پول خوبی هم دارن، درآمد خوبی هم دارن، یک راه بیشتر نداری. خلق یک خاطره فوق العاده که آدما راجع به تو صحبت کنن، و وقتی راجع به تو صحبت کنن برو محصول فلانی رو بخر. یکی از بچه‌ها توی همین اثرگذاران دوره تجارت منو خریده. و گفتم چند وقت ما رو میشناسی؟ هیچی، 1 هفته است، 2 روزه، هیچی. مستقیم بدون یک دوره رایگان مستقیم اومده محصول منو خریده. چی شده؟ گفتن که آقای شفیعی اینا توی کسب و کارشون پیگیر آدما هستن، جواب سوالتو میدن، پاسخگوان. تمام. حالا اینقدر بیا معذرت میخوام، ببخشید بچه، بدون راحت خودتو جر بده، آی من اینو دارم فلان پیامک فلان تبلیغات بنر، اعتماد نمیکنه. اون یکی هیچی ازت ندیده، یه جمله رفیقشو شنیده، درک مستقیم اومده کل محصول من خرید. خلق خاطره. در حقیقت کسب و کار شما که همون محصول شماست، این احساس را در مشتری به وجود می آورد، نه کالایی که می فروشید. پدید آمدن یا نیامدن یک کسب و کار موفق بستگی به درک یا عدم درک تفاوت این دو قضیه داره. خب چند تا نکته نوشتم از این کتاب، اینا رو هم بگم و بهتر سیرتون نکنم که برید این کتاب رو بخونید، خیلی کتاب قشنگیه، و اینا رو میگم که بمونه برام. میگه تخیل کار اصلی، یه سری نکات رو اینجوری من براش ابر و باد کشیدم، یه سری نکات اینجوری من اصلا کتابا رو چیزا اینجوری ابر و باد کشیدم. این نکاتی که به نظرم دیگه مهمترین نکات کتابه میگم که با هم یاد بگیریم و مرور کنیم. تخیل کار اصلی یک کارآفرین است. شخصیت کارآفرین تخیل می‌کند. شخصیت متخصص کار می‌کند. نوشتم سیستم، تجربه ثابت. عجب چیزیه. میگه که من یه باری رفتم اصلاح مو. حالا ما بچه بودیم میگفتیم سلمونی، الان بزرگتر شدیم میگم بگو آرایشگاه، کلاس کار پایینی نیار. این آقای مایکل گربر میگه که من رفته بودم موهامو اصلاح کنم، رفتم بچه، شاید لایومون 10 دقیقه یه ربع تا 20 25 دقیقه طول بکشه، یه کلاس داریم دیگه با هم، کلاسی که واقعا به نفع کسب و کار همه ماست. میگه که من رفتم یه جایی موهامو اصلاح کنم، اومدن تحویلم گرفتن، کلمو بردن شستن، یارو هم اومد موهای منو به طرز خیلی باحال و درجه یکی کوتاه کرد، نمیدونم نسکافه دادم. آه چه کسب و کاری، ایول دفعه بعدی معلومه همینجا میام. گفت آقا دفعه بعدی رفتیم مسئول شستشو نبود، کله ما رو نشستن اما اون یارویی که موهای منو کوتاه کرد بود، کارش هم خیلی خوب بلد بود. اما مثلا اعصاب روان درست حسابی نداشت، تحویلم نگرفت. یا مثلا اعصاب هم داشت تحویلم گرفت، بماند کلمو خوب زدن اومدم بیرون. دفعه سوم رفتم تو این آرایشگاهه، اونی که کله رو میشست بود، بعد تحویلم نگرفتن، بعد اونی که کله رو خوب میزد نبود. یه جوری قاراش میشی کله ما رو خوب شستن ولی کله ما رو بد زدن. بگو من دفعه چهارم نرفتم تو اون کسب و کار چون نمیدونستم چه بلایی سرم میاد. آخ آخ. بعد من نشستم یه اوی نوشتم، چون آدم هی یادش میاد. نشستم نوشتم که چه کسب و کارهایی هستن که تجربه ثابت. یه برگری من و دوستم تهران بودیم سفارش دادیم به اسم برگر 58. بعد توی خیابون ابوذر تهران سمت فلک صادقیه، بلوار ابوذر پایین سینما. بعد سفارش دادیم همینجوری از چیلیوری تصادفی. این برگره رو آورد با سالاد، ما خوردیم، عجب برگری بود. دفعه بعدی دو ماه بعد منم چی دوباره سفارش دادیم، همون برگر با همون کیفیت، گور پدر قیمت. اصلا نگاه نگم قیمت چقدر، قیمت دفعه قبلی چقدر بود. یه بار خانومم آوردم، یه بار دوستام آوردم، من یه بار نمیدونم با خانومم اینا داشتیم میرفتیم گرجستان فکر کنم، من نبودم تهران، خانومم فامیلاشو برد. دو بار دوستامو بردم، یه بار تو اینستاگرام راجعش صحبت کردم. و هر بار که رفتیم این برگر رو خوردیم، برگرش و سالادش کیفیتش عالی بود، هنوزم سر جاشه، کسب و کارش هم فوق‌العاده داره میشه. یه نمونه بودا، ده ها نمونه هستن از اینایی که تجربه ثابت. ببین چقدر تاکید میکنم، چقدر مهمه یک رفتار با مشتری. و خیلی جالبه، میگه که کسایی که صاحبان کسب و کارهای موفقن تونستن سیستمایی رو بنا نهادن که صرف نظر از هیجانات کیفیت ثابتی رو ارائه میده. امروز حال دارم و حال ندارم و مود و اینا غلط کردی. و میگه به سرعت هرچه تمامتر کارمندایی رو که توی قالب این کسب و کار نمیاد اخراج میکنه. بچه ها به زودی پستی خواهم ساخت براتون تحت عنوان اینکه بیرحم باشید. بچه ها اگه بیرحم نباشید رشد نمیکنید. ساری. آدم های احساسی به هیچ جایی نمیرسن توی زندگی. با بیرحمی تمام کارمندی که به کسب و کارت لطمه میزنه رو باید اخراج کنی، با بیرحمی تمام. من بذار گشنگی بمیره، اگه ارزه داره که میره برای خودش بهترین کار رو پیدا میکنه، اگه نداره در گشنگی بمیره، تو کاری براش نمیتونی بکنی، تو نقش خدا رو نمیتونی ایفا کنی. با بیرحمی تمام اخراج کنید. من یه جمله ای استاد بزرگوارم جان با حسیان گفتیم به دل و قلب و جون من نشست و اجرایی کردم، دیدم ثمرش رو. گفت اگر که فردا صبح یکی از کارمنداتون بیاد بهتون بگه که من نمیام، خوشحال میشید؟ اون کدوم کارمند شماست که اگه بگه من از فردا صبح نمیام خوشحال میشید؟ همین الان 2 ماه 3 ماه حقوقشو، نمیدونم چند ماه حقوقشو بدید بهش و بگید که نمیخوام دیگه بیاید. نابود میکنه کسب و کارتون. کارمندی که تحت تاثیر احساسات طبق نظم عمل میکنه. بعد نظم، ثبات کیفیت. تمام کسب و کارهای بزرگ من نوشتم، کسب و کارهای بزرگی که میشناسم اینجا نوشتم. مثلا آیس پک، کسب و کار اونایی که کسب و کار شدن، مدل کسب و کاری هم میگم بعد اینو میگم بهتون. ثبات کیفیت. بعد میگه کاری که ما انجام میدیم معرف شخصیت ماست. کسب و کارت نظم داره، نشون میده که خودت نظم داری. کسب و کارت بی نظمه، نشون میده که خودت بی نظمه. خیلی خوبه. اگه کسب و کارت مشکل داره، مشکل نه مشکل ما مشتریاست، نه مشکل بازاره، نه مشکل مملکته، نه مشکل اینترنته. متاسفانه باید بگم مشکل خودتویی، موزل خودتویی. یه جمله دیگه داره، میگه کار بدون اینکه ایده ای پشتش باشه هویتی مجهول داره. باید بشینی نقشه کسب و کارتو بکشی. میگه بزرگترین افراد کسایی بودن که کسب و کار خودشون از همون لحظه اول بزرگ میدیدن، از همون قبل از مرحله کودکی، قبل از تولد یه کسب و کاری میدید که یه روز به 20,000 نفر، 50,000 نفر، 1,000,000 نفر سرویس میده. والمارت از لحظه اول والمارت بوده، از بطن تولد. میگه کار نماد شخصیت ماست. اگر کسب و کارمون مشکل داره، در واقع اون مشکل خود ما هستیم. میگه یه سری افراد هستن که کسانی که به کسب و کار فراتر از یک شغل نگاه میکنن. فقط مسئله پول و پول در آوردن نیست. من توی دوره ترمزهای پول گفتم، توی یکی از جلسات دوره درک من از زندگی که امروز بهتون هدیه میدم، این دوره رو تو اونم گفتم. گفتم میگن مگه آدم روزی یه دونه مر بیشتر میتونه بخوره؟ گفتم زهر مار مگه فقط مسئله روزی یه دونه مر خوردن توه؟ تو کاری کن 100,000 تا خانواده روزی یه دونه مرغ بخورن، تو روزی یه دونه تخم مرغ بخور، تو اصلا مثل حضرت علی نون و نمک بخور، نون و سرکه بخور، مگه فقط مسئله یه دونه مرغ خوردن توه؟ آدم چند تا مرغ، آدم دیگه چه ماشینی؟ من اینجور حرفای مزخرف رو نزنیم. کسانی که به کسب و کار فراتر از یک شغل نگاه میکنند. میگه مردم دوست ندارن برای کسی که فقط هیجان دارد کار کنند. آنها دوست دارن برای کسی کار کنند که ساختاری کاملا شناخته شده و قابل فهم برای کارش طراحی کرده باشه. آدما دوست دارن توی جایی کار کنن که اونجا صاحب داشته باشه، نظم داشته باشه. آدما تکلیف خودشونو بدونن. نه تنها آدما دوست دارن اونجا کار کنن، بلکه مشتری هم دوست دارن اونجا بیان. کسب و کار شما معرف شخصیت شماست. مشکل کسب و کار خودتو هستی. برای اینکه این دنیا رو تغییر بدی، اول خودت باید تغییر کنی. برای اینکه این دنیا رو تغییر بدی، اول خودت باید تغییر کنی. یه نکته مهم دیگه‌ای که بچه‌ها تو این کتاب میگفت، البته من شاید نصفه اول کتابو بهتون گفتم، اما یه نکته مهم، بسیار مهم و حیاتی زیبای دیگه‌ای که این کتاب میگفت راجع به مک‌دونالد به عنوان موفق‌ترین نمونه کسب و کار دنیا. اولا که میگه مک‌دونالد همبرگر نمیفروشه. مک‌دونالد همبرگر نمیفروشه. الان بگه نه بیزنس مک‌دونالد ریل استیت، نه نه بچه ها، اصلا مسئله این نیست. مسئله تجربه خوردن یک همبرگره که در یک شرایط ثابت زیر یک دقیقه غذای شما حاضره، زیر یک دقیقه به شما سرویس داده میشه. تمام دنیا کیفیت یکیه. به قول دوستم مهندس فردین نژاد، قرارداد مک‌دونالد 390 صفحه است مثلا. باید اون پروتکل ها رو رعایت کنیم، اینا شعبت رو میبندن. مک‌دونالد همبرگر و چیزبرگر نمیفروشه. مک‌دونالد تجربه خوردن یک همبرگر رو با یک نظم و قانون و ترتیب خاص میفروشه. و بعد میگه میدونی ثروت مک‌دونالد چیه؟ پولی که مک‌دونالد از کار در میاره چیه؟ میگه فروش کسب و کار. فروش کسب و کار. مک‌دونالد ماشین پولسازی میفروشه. آه بله. یه کسب و کار رشد میدی، توسعهش میدی، همه سیستماش قبراق کار میکنه، بعد میری برای قضیه فرانچایزینگ. حالا کسایی که تجربه ثابت داشتن، حالا کسایی تونستی تجربه ثابت رو ایجاد کنی، حالا میرم شعبه میزنم. بعد نگاه میکنم بله چقدر کسب و کار از این الگو گرفتن. تیپاکس میتونی الان بری عضوش بشی و شعبه بزنی. یه سری قانون داره، پروتکل. چاپار، بیزنس های جهانیش، آرامکس، دی اچ ال، تی ان تی، بستنی نعمت. اسمش خیلی جذاب نیست خدایی، ولی یادمه چندین سال پیش رفته بودم، زمان مجردی بود، با دوست دخترم رفته بودم. یک شعبه بود، نمیدونم کسند کرج بود کجا بود، شهریار بود. بعد نمیشه بستنی نعمت به زودی سر تا سر ایران را فرا میگیرد. گرفت، خیلی شعبه زد. آیسپک، بابک بختیاری. یه فست‌فودی باهاش آشنا شدم به اسم چاکوچ که اتفاقا خود این بابک بختیاری توش سرمایه گذاری کرده. یه پسر جوونی توی ته وانت ایران خودرو شروع کرده مرغ سوخاری درست کردن، چاکوچ، و مرغ سوخاری رو درسته، مرغ رو درسته سوخاری کرده برای اولین بار در ایران. اوبر کسب و کار میفروشن اینا بچه ها، میدونی این فرانچایزینگ هن، کسب و کار را میندازن برای آدم ها. اسنپ یه استارتاپی هست، من توی روسیه دیدمش، توی موسکو و سن پترزبورگ. گو بسته میبره براتون، کسب و کار را میندازه برای آدم ها. والمارت، KFC، برگر کینگ، استارباکس. استارباکس به شما قهوه نمیفروشه، استارباکس به شما خاطره خوب خوردن یک قهوه رو میده. میدونین که پروتکل توی دنیا که تمام شعب استارباکس مثلا وای فای فری وای فای. پیتزا سیب مثلا هست، یه عالم کسب و کار. بعد یه کسب و کاری، من یه ویدیو دیدم از وارن بافت، میگفت یکی اومد یه کسب و کار راه انداخت به اسم رنت کار. بعد میگفت موقعی که این راه افتاد جوجه بود، بغل شرکت هایی مثل آویس و نمیدونم یوروپ کار هیچی نبود، اندازه یک پشه هم نبود، اکبر جوجه آره، به اندازه یک پشه هم نبود. اما تمرکز کرد روی یه چیزی، CX بچه ها، Customer Experience، تجربه مشتری، خاطره مشتری. و بعد میگه الان رنتکار از تمام شرکت های رقیب و غول اون موقع، از مجموع همه اونا ماشین بیشتر داره. رنتکار، تسلا، تجربه رانندگی بدون سرنشین، مکدونالد، اینا کسب و کار میفروشن. پس بچه ها سعی کنیم که مجموعاً سعی کنیم در کسب و کاری که داریم به تعادل برسونیم شخصیت های درونیمونو. متخصص، مدیر، کارآفرین، متخصص رو باید مهار کنی. یه ساعتی خلوت میخوای، صبح زود بیدار شو، سحر بیدار شو، توی تاریکی مراقبه کن، تحریزی کن، برنامه ریزی کن و با تمام وجودت سعی کن که برای آدم ها یک خاطره خوب و خوش خلق کنی از اومدن اونها توی کسب و کارت. تنها چیزی که آدم ها میخوان یک خاطره قشنگ، آدم ها آدم های محترمی هن، آدم ها آدم های مهمی هن، آدم ها آدم های دوست داشتنی هن. و تو وقتی که این حس رو بهشون میدی، قدر تو رو میدونن و تو رو به همدیگه معرفی میکنن و هیچ چیز قابل اعتمادتر از معرفی یک دوست نیست. در حقیقت تو با ارزشی که برای آدم ها قائل میشی بهترین تارگت رو میزنی. یه نفر از در کسب و کارت اومده تو، تو برای همون یه نفر کار عالی انجام میدی، اون یه نفر میره تو رو به 10 نفر دیگه معرفی میکنه و کاری رو برات میکنه که شاید میلیون ها تومن و میلیارد ها تومن تبلیغات و نمیدونم خیلی کارهای دیگه انجام نده. بچه‌ها افراد زیادی هستن که به تبلیغات، من نمیگم تبلیغات بکنیم یا نکنیم، اصلا بحث خودم هم نیست، اصلا خودم هم اصلا بحثش اینجا نیست، اما میخوام بگم یه عالمه هستن که یک ریال برای تبلیغات هزینه نمیکنن و امپراتوری دارن. به قول استاد عباس منش، ایلان ماسک میگه من اصلا به تبلیغات اعتقاد ندارم، میگه که برید نگاه کنیم ببینید، دیدم تسلا واقعا تبلیغ نمیکنه، بعد انقدر کارشو عالی انجام داده که مردم خودشون میرن ویدیو میگیرن کلکل تسلا با بوگاتی ویرون، کلکل تسلا با لامبورگینی فلان، بعد میگه خلاقانه ترین ویدیوهای تبلیغاتی رو خود آدم رفتن برش ساختن. خاطره خوش خلق، سه تا شخصیت درونیمونو، کارآفرین، مدیر و متخصص، به تعادل برسونیم، متخصصو مهارش کنیم، به مدیر و کارآفرین فرجه بیشتری بدیم، یاد بگیریم. To earn more you have to learn more. برای اینکه بیشتر به دست بیاری باید بیشتر یاد بگیری. این جمله راوین شارماه. To earn more you must become more. این جمله جیم رانه. بچه ما نمیتونیم با شخصیت قبلی به درآمد بالاتری برسیم. ما نمیتونیم با شخصیت قبلی به درآمد بالاتری برسیم. اینا رو به تعادل برسونیم، یاد بگیریم. دوستتون دارم. مرسی که امروز همراه هم بودین. یه هدیه زیبا براتون دارم. هدیه هم رایگانه. به مناسبت بازگشتم به اکانت اینستاگرام اثرگذاران قرن 21 که حالا داستانش رو براتون توضیح خواهم داد. یه هدیه زیبا دارم براتون. یک دوره صوتیه تحت عنوان درک من از زندگی. بچه‌ها به اندازه‌ای که زندگیم قشنگ هست و قشنگ شده، زندگی رو قشنگ درک کردم. 12 جلسه صوتی فوق‌العاده است در دوره درک من از زندگی. برای دریافت این دوره هم میتونید سرچ کنید توی اینترنت کانال تلگرام رادیو اثرگذاران رو بزنید، رادیو اثرگذاران براتون میاره، یا توی نوار سرچ تلگرام بزنید رادیو اثرگذاران میاره، اونجا براتون شیر شده. یا اینکه برای ما عبارت هدیه رو بفرستید، امروز عبارت هدیه رو بفرستید، سامانه پیامکی ما به شما پیامک خواهد زد لینکی رو که میتونید به این دوره دسترسی پیدا کنید. دوره درک من از زندگی خیلی خیلی درک های زیبا و پولسازیه و زندگی سازیه که زندگیتون رو تغییر میده و زیباتر از گذشته میکنه، چون شما افرادی هستین که لایق یه زندگی بهتر هستین، کسایی که ظهر جمعه ساعت 3:22 میان و روی خودشون کار میکنن. دوستتون دارم. وای استاد عالی این دوره درک من از زندگی. آره من خودم با فایلاش گریه، یعنی اصلا نمیدونم، فایلاش یه چیزای عجیبیه، مثلا تعصب قاتل رشد یا پرواز تا آرزو رو که من نعره زدم توش و زار زار باش گریه میکنم. یعنی اصلا پرواز تا آرزو جلسه 11 یه چیز عجیب رویاییه. حتما بیاید این دوره رو شرکت کنید. برای شرکت توی دوره درک من از زندگی کافیه عبارت هدیه رو ارسال کنید به سامانه پیامکی ما 906174. خب 906174 عزیزای دلم اسمس کنید 906174 906174 عبارت هدیه رو اسمس کنید، با پیام کوتاه اسمس بفرستید به 906174. من توی اینستاگرام هم بنویسم 906174، عبارت هدیه رو بفرستین تا این هدیه رو از اثرگذاران دریافت کنید. دوستتون دارم. خارج از ایرانید که توی تلگرام سرچ کنید رادیو اثرگذاران میاره براتون، توی کانال تلگرامیمون هست. در آینده نزدیک فکر کنم ظرف 1 روز آینده یا شاید همین امروز روی سایت اثرگذارانم هم براتون قرارش بدیم و ازش بتونید استفاده کنید. دوستتون دارم. با پنجای خوشگلتون باهاتون خداحافظی میکنم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.